بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی به صورت زنده در خدمت شماست از طریق شبکه جهانی ولایت انجام وظیفه میکنه. انشالله با ارتباطی که با برنامه برقرار میکنید هرچه بیشتر به قنای برنامه می افزایید و افتخاری است برای این برنامه و برنامه‌های دیگر که با بینندگان فرهیخته و بزرگواری چون شما عزیزان سر و کار داره. سوالات شما محور طرح مباحث هست. انشالله در این جلسه هم میتونیم در خدمت شما از طریق زحمات بیدریغ دست‌اندرکاران تهیه برنامه باشیم، از طریق تلفن، از طریق پیامک سوالات خودتون رو ارسال بکنید تا هرچه بیشتر و به صورت حد اکثر این برنامه در خدمتون باشه. خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. عرض سلامی استاد عزیزمون داشته باشند و بعد هم انشالله سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنیم. استاد در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان. خدا رو شاکرم بر این نعمت که در خدمت عزیزان هستنشون.
جناب استاد، یکی از سوالاتی که بینندگان عزیز مطرح میکنن و پرسیدن اینه که حالا از قول ابن تیمیه این شبهه رو میگن، شبهه‌ای که ابن تیمیه در مورد نمازهای شبانه حضرت امیر علی علیه السلام که تا 1000 رکعت در شب گاهی نقل میشه و این که این نمازها خب مانع و باعث میشه که وظایف روزانه انجام نگیره و اجتهادی حالا شاید فتوای ایشون هست که مکروهه و به هر حال این چجوری قابل جمع و تحلیل هست؟
شبهه‌ای که اشاره فرمودید خیلی وقتا توسط برخی از عرض میکنم که افراد مطرح میشه و اونچه که از ابن تیمیه نقل فرمودید هم همینطور هست. اون ده. چون دعب ابن تیمیه این هست که معمولا القاء شبهه بکند در ارتباط با فضائلی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام به خصوص امیر مؤمنان سلام الله علیه مطرح شده و واقعا خیلی عجیبه. حالا درباره خود شخصیت ابن تیمیه و به خصوص این گونه شبهاتی که به برنامه ما مربوط می شود، شبهات تاریخی، شاید توفیق بشه حالا توی برنامه بیشتر بشه صحبت کرد، برخی از این شبهات رو بیشتر بتونیم مطرح بکنیم و از خلال این شبهات بیشتر شخصیت عجیب و غریب ابن تیمیه روشن بشه و از خلال شناخت شخصیت ابن تیمیه بطلان این مذهب یا فرقه وهابیت که خود رو تابع ابن تیمیه میدانن و او رو شیخ خودشون میدانن، از مثلا رهبر فکریشون میدانن، بیشتر باز روشن بشه. یکی از شبهاتش همین هست و القا میکند که کسی که در یک شب مثلا 1000 رکعت نماز بخواند یا در شبانه روز 1000 رکعت نماز بخواند، این دیگه به کارهای دیگه نمیرسه و اصلا القا کراهت میکنه نسبت به این گونه به هر حال نماز خواندن و ولذا این که مثلا به علی علیه السلام چه نسبتی اگر داده بشه این یا درست نیست، درستان باشه این وحن علی هست اگر وقتش رو صرف مثلا این چیزا بکند از دیگر امور بماند از این حرفا. در پاسخ به چند نکته باید توجه کرد. اولا اون چه که در متون حدیثی روایی داریم درباره امیرالمؤمنین علیه السلام به هیچ وجه اونها حکایت از این ندارن که در تمام شبها در تمام عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این قصه تکرار می شده، این نیست. حتی در یه روایتی که یادم میاد در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نقل شده و حالا سند اصلش رو میشه پیدا کرد، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حضرت فرمود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فی آخر عمره یصلی کل یوم و لیلت 1000 رکعه، که خود این باز نشون میده که پس هرچه حضرت به اواخر عمر نزدیک میشد این در حضرت شدت پیدا میکرد و به نحوی عرض میکنم که اون انس حضرت با ذات مقدس باری تعالی بیشتر در قالب نماز نمود میافت. این یک نکته. پس منظورم در روایت بحث فی آخر عمره هست. ممکنه به هر حال در بخش های دیگر از عمر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این انجام میشد، اما نه الزاما در قالب هزار رکعت. ممکنه به هر حال رکعات کمتری بوده، چند صد رکعت بوده و امثال اینها. نکته دیگر این که از باز شواهد این استفاده میشه که فرق میکرده شبها با هم، ایام با هم. گاهی ممکن بود که در حوادثی امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشد که اون اقتضا بکند حضرت کار دیگری رو انجام بده، در مأموریتی باشد، مشغول جنگ باشد، مشغول به هر حال مأموریتی طی طریق باشد، امثال اینها. به هر حال مسئولیت ها و مأموریت ها گاهی مانع از این ممکن بود بشد که الزاما حضرت هزار رکعت نماز رو به اصطلاح اقامه کنند. و نکته دیگر هم که گاهی بی توجهی میکنم نسبت به این نکته این که این رکعات نمازهای مستحب بوده و نماز مستحب هم همه میدانیم در حالات مختلف میشه اون رو به هر حال اقامه کرد، در حال حرکت عرض میکنم که در حال طی طریق، سواره، پیاده، قبله لازم نیست، همون طهارت وقتی وجود داشته باشه و فرد نیت بکند و نماز رو بخواند، رکوع و سجود رو با اشاره انجام بده. پس ممکن امیرالمؤمنین مثلا به مأموریتی در حال حرکت به سمت فلان محل هستند در حالی که بر مرکب سوار حضرت نماز رو اقامه میکنند. و با توجه به مجموعه این نکات بنابراین بعدی ندارد. و نکته دیگری هم که گاهی بی توجهی بهش میشه، افراد امیرالمؤمنین رو به خودشون قیاس میکنند، این که خب در بعضی از افراد که حالا انشالله ماها جز به اونها نباشیم که نماز با عنوان یک امر تحمیلی گاهی بر فرد هست، چندان انس با نماز ندارد، از نماز لذت نمیبره و چنین افراد خب یک امر شاقی تصور میکنن این رو. اما کسانی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که انس با نماز دارن و لذت میبرن از نماز، و کسی که انس با چیزی داره و معانست دارد و لذت میبره از اون چیز، عاشق هست نسبت به اون امر، طبیعی است که از هر فرصتی برای اون مسئله استفاده میکنند. توجه امیرالمؤمنین به خداوند متعال در آنات لحظات مختلف اقتضا میکرد که به محض اینکه مانع نماز برطرف بشه، حضرت اقبال و توجه به سمت نماز پیدا بکنند. مجموع نکات وقتی بهش توجه بشه طبیعتاً هیچ بعدی نداره. و حتی به نظرم شنیدم که مرحوم علامه امینی برای اینکه رفع استبعاد از این شبهه بکند، خود ایشون از میکنم که در یک شب هزار رکعت نماز رو اقامه میکنه برای اینکه ممکن امکان این امر رو بتواند ثابت بکنه. و این مسئله مختص امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم نیست، درباره برخی از دیگر ائمه تصریح شده. باز معنیش نیست که اون ائمه‌ای که دربارشون تصریح نشده مقید به این کار نبودن، اما مثلا راجع به امام حسین سلام الله علیه نقل شده، راجع به امام سجاد سلام الله علیه نقل شده. و در این حال این هست، امام سجاد سلام الله علیه در یه روایتی که نگاه می‌کردن به بعضی از اون صحیفه‌هایی که حکایت می‌کرده از سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت آهی کشیدن و فرمودن که ما کجا و عبادت جدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه کجا. و بله برای مثل امام سجاد موجب تعجب و شگفتی بوده عبادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
بله. بسیار خوب. یه سوال دیگری باز بزرگواری پرسیدن، معجزه ید بیضاء حضرت موسی علیه السلام رو خواستن توضیح بدید.
معجزه ید بیضاء از یکی از مجموع معجزات حضرت موسی سلام الله علیه. حضرت موسی شاید حدود 15 معجزه از اون بزرگوار بتوان از قرآن کریم استفاده کرد، که از این معجزات حدود 6 معجزش برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده و حدود 9 تاش نسبت به عذاب هست، در حقیقت به نحوی عذاب یا به هر حال چیزهایی که برای اتمام حجت نسبت به فرعون و فرعونیان رخ داده. مسئله ید بیضا و عصای حضرت موسی یکی از اون 9 معجزه است که از آیاتی از قرآن کریم قابل استفاده است. در چند آیه اشاره به بحث ید بیضا شده، مثلا وصلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء در یکی از آیات هست. دستش را حضرت موسی سلام الله علیه داخل گریبانشون میکردن و خب حضرت موسی ظاهرا رنگ پوستشون گندمگون بود و دست خارج میشد، دست یک درخشندگی و شفافیت و سفیدی خاصی پیدا میکرد، در حالی که لحظات قبل چنین رنگی نداشت. تعبیر آیه هست که من غیر سوء، کسی ممکنه که دچار برخی از بیماری ها باشه مثل برس و امثال اینها، رنگ بعضی از قسمت های بدن پوستش تغییر بکند. آیه میفرماید که این تغییر رنگ نشان بیماری نبود، از روی مرض و بیماری نبود، بلکه یک تغییر رنگ مطلوب بود، شگفت‌انگیز بود و در این حال مطلوب و زیبا و با درخشندگی خاصی. این رو حضرت موسی سلام الله علیه در کوه طور یک بار تجربه کرد، خداوند متعال امر کرد و وحی کرد به حضرت موسی که این کار رو انجام بده، و بعد وقتی که وارد دربار فرعون شد همین کار رو کرد، مثل عصا رو که انداخت و همون هم باز در کوه طور انجام گرفت. خداوند متعال خواست حضرت موسی تجربه بکند قبل از اینکه مقابل فرعون این کار انجام بشه، هم بحث ید بیضا و هم اژدها شدن عصا، هر دو رو در کوه طور تجربه کرد و نزد فرعون هم این تجربه شد. و اجمالش همین هست که از آیات برمیاد، حضرت موظف میشه، مأمور بود که به عنوان یک معجزه دست رو در گریبان بکند و خارج بکند. دست قبل از رفتن به گریبان رنگ دیگر قسمت‌های بدن رو داشت، اما وقتی خارج میشد این حالت رو پیدا میکرد. و در کنارش معجزات دیگری که حالا در قرآن کریم بعضا آمده نسبت به فرعونیان، مسئله از میکنم که قنبل و ضفادع و دم و اینها که آمده که فرعونیان مبتلا شدن به از میکنم که آفاتی در زراعاتشون که ازش با عنوان قنبل یاد شده، به قورباغه ها مدت خیلی زیاد شدن از میکنم که، و همطور خون دیده شد در تعامشون امثال اینها، اینا چیزاییست که عذابهاییست که نیست، یا مثلا گرفتار قحطی شدن اینها. از اون طرف معجزاتی که نسبت به قوم حضرت موسی و بنی اسرائیل در قرآن یاد میشه، از جمله اون سنگی که حضرت موسی سلام الله علیه همراه میبرد و عصا رو به سنگ میزد و 12 از بکنم چشمه از اون سنگ جاری میشد و اثبات بنی اسرائیل اون 12 سبت هر کدوم از یکی از اونها استفاده میکردن، آبی بود که به هر حال هم گوارا بود هم به نحوی سیر و سیراب کننده بود، غذای آسمانی، طعام آسمان، من و سلوا که بر اونها نازل میشد، که نوعی مرغ بود که مرغ بریان آماده از آسمان بر اینها نازل میشد، و عرض میکنم که اون من که چیزی مثل حالا شیره درخت اینها بود که از اون استفاده میکردن، و موارد از این دست که در قرآن کریم اشاره شده. حالا دیگه یک فرصت مصطفی میخواد، 15 معجزه در مجموع ذکر شده که عرض شد 6 تاش مربوط به بنی اسرائیل بود، رحمت بود در حقیقت برای بنی اسرائیل، و 9 تاش هم برای فرعون.
منتها در اون ابتدا که وقتی مبعوث میشن و به سراغ فرعون میرن، یکی بحث ید بیضاست و یکی اون عصا که اون دوتا رو متبلور میکنن به اذن خدا. استاد عزیز، باز سوال کردن که در مورد شهادت و به ویژه شخصیت مالک اشتر توضیح داده بشه.
شخصیت بسیار بزرگی است مالک. از کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به مالک اشتر، به خصوص بعد از شهادت مالک اشتر، برمیاد که امیرالمؤمنین چقدر علاقه داشته به مالک، و از اون طرف مالک چقدر شایستگی و لیاقت داشته که توانسته مدح امیرالمؤمنین این چنین نسبت به او بر زبان حضرت جاری بشه، که حضرت وقتی که مالک به شهادت رسید فهمید که مالک و کسی چه میداند که مالک کیست، و او همچون عرض میکنم که کوه استواری بود که به هر حال پرندگان برش نمیتونن به هر حال دست یابن، و عظمت مالک رو در تشبیهش به کوه استواری او رو در مسیر ولایت حضرت میخواد برسانه. شخصیت مالک سرجمعش رو حساب بکنیم، از آغاز تا انجام یک شخصیت ظلم ستیز بود، عدالت طلب بود، ولایت مدار بود. مالک ولایت مدار بود. نکات منفی در حیات مالک دیده نمیشه. احیانا ممکنه که به اقتضای از میکنم که شرایط آن روز احیانا سخنی یا مثلا پیشنهادی چیزی کرده باشد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اما در این که اینها ناشی از اون اوج خیرخواهی اون نسبت به حضرت بوده باشه همه تردیدی نیست در این ارتباط هست. مالک رو ولادتش رو به نظرم در دوره جاهلی ذکر میکنن و گاهی اون رو جز اصحاب ذکر میکنن، اما اینکه با پیامبر اکرم زمان پیامبر اکرم عمرش مثلا سنش اونچنان بالا بوده باشد که در رکاب حضرت بوده باشد، این رو ظاهراً خیلی در گزارش ها دیده نمیشه. در منطقه یمن زیست میکرده، در دوره عرض میکنم که خلافات باز به همین ترتیب بروز مالک در زمان جنگ های زمان ابوبکر بروز دارد، در جنگ یرموک مجروح میشه، اصلا این که مالک اشتر بهش میگن از این باب هست. اشتر یعنی کسی که پلک چشمش آسیب دیده، شکافی برداشته و ظاهرا در جنگ با روم بوده یا جنگ یرموک بوده، هر دو رو گفتن، مالک چشمش آسیب دید و لذا به مالک اشتر معروف شد از این باب. خود این نشون بده پس در حوادث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشته در صحنه عملیات نظامی جنگ با حالا مرتدان یا جنگ با به حال در فتوحاتی که در منطقه روم و اینها رخ داد. و بعد از این قصه باز بروز دیگر مالک در زمان عثمان هست، شاید بتوان گفت بیشتر در نیمه دوم خلافت عثمان. میدانیم عثمان حدود 12 سال خلافت کرد، به 2 6 سال قابل تقسیمه. در 6 سال اول خیلی از میکنم که رفتارهای عثمان تحریک کننده نیست نسبت به صحابه، رفتارهای نامطلوب بعضن داشت اما محرک نبود. در 6 سال دوم دیگه یک مقدار رفتارهای از اون صادر شد در ترجیح جانب بنی امیه و خیشان و بستگان و حیف و میل بیت المال و از اون کنم که تبعید افراد و اصحاب پیامبر. اینها به رفتارهای متعددی برای عثمان ذکر کردن، بعضی از بدعتها به خصوص که به نظر میرسه که اعتراض امثال مالک و اینها در زمان عثمان برخیش ناظر به این بدعتهاییست که توسط عثمان بعضن در دین وارد شد که این که عرض میکنم در متون اهل سنت هم مکرر نقل شده. مثلا همین بحث وضو که الان برادران اهل سنت نوع وضوعی که اهل سنت میگیرن، این رو در متون خود اهل سنت آمده که پیشینش به زمان عثمان برمیگرده و وضوع رسول خدا صلی الله علیه و آله همین وضوعی بوده که اهل بیت علیهم السلام تعلیم شیعه دادن، تعلیم مسلمان ها دادن. باز همینجا تو پرانتز بد نیست عزیزان بیننده رو اعم از شیعه و اهل سنت ارجاع بدن به کتاب بسیار ارزشمندی که در همین ارتباط نوشته شده، مفصل، کتاب وضوء النبی از جناب آقای سید علی شهرستانی، مفصل ایشون بر اساس منابع اهل سنت و شیعه این مسئله رو چه کردن. یکی از نمونه هاست مثلا یا مثلا تمام خواندن نماز در منا از جمله مواردی است که عثمان انجام داد و اعتراض صحابه رو برانگیخت، در حالی که او مسافر بود، مسافر در منا. حتی در کتاب الکامل فی تاریخ ابن اسیر که باز از متون تاریخی اهل سنت هست، علاوه بر منا عرفات رو هم ذکر میکند که عثمان در منا و در عرفات نماز رو تمام خواند در حالی که مسافر بود و موجب اعتراض اصحاب از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد. و در یه وقتی که در اون سفر عثمان گویا نمیتونست عذری داشت برای خواندن نماز، به امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفتن که نماز بخوان، حضرت فرمودن من بر اساس همون سنت پیامبر نماز رو قصر و شکسته میخوانم، که نپذیرفتند این نماز حضرت. یعنی اعتراضات اصحاب چه امیرالمؤمنین چه دیگران. حالا عرض میکنم امثال مالک و بعضی دیگر مثلا زید ابن سوحان، سعسعت ابن سوحان، کمیل ابن زیاد، اینا در کوفه اعتراض کردن نسبت به بحث برخی عمل کردهای عثمان و از جمله نسبت به والی عثمان در کوفه که فکر کنم خالد ابن سعید ابن عاص بود، که جمله او گفت که این ارض سواد که مرادش همین سرزمین کوفه و جاهای حاصلخیز عراق بود، گفت اینا بستان قریشه، اینا مال ماهاست، مال در حال حزب اموی و قریش و اینهاست، که این موجب اعتراض امثال مالک و اینها شد. و او هم نوشت به عثمان که اینها یک چنین فضایی رو در کوفه ایجاد کردن. عثمان هم به او گفت که اینها رو تبعید کن به شام و خب خیلی عجیبه، معمولا وقتی غضب بر صحابه میکرد دستور تبعید به شام میداد، شاید خاطر اینکه مثلا تحت اشراف معاویه اونجا باشن، چون که ابو ذر رو هم تبعید به شام کرد دیگه از مدینه. اینها تبعید به شام شدن، در همونجا باز اعتراضاتشون بود نسبت به معاویه و اینها، معاویه ناچار شد اینها رو برگردانه. آمدن به کوفه مجددن، اعتراضاتشون موجب شد این بار تبعید به حمص بشن، و عرض میکنم که به هم ترتیب وجود داشت این وضعیت تا زمان قتل عثمان که مالک یکی از معترضان نسبت به عثمان بود، و بعد از قتل عثمان هم خب مردم رو دعوت به بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرد. و جالب، یکی از کسانی که از شواهد تاریخی برمیاد که بیعت او با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر اساس نگاه او به عنوان نگاه امامتی هست، به حضرت به عنوان وصی پیامبر نگاه میکند، چون کسانی که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت کردن بعد از قتل عثمان تعداد زیادشون کسانی هستن که بیعت سیاسی کردن، یعنی با حضرت به عنوان یک زعیم سیاسی فقط بیعت کردن که میدیدن حضرت عدالت خواه، عدالت جو و عملش بر اساس عدالت هست، سراغ حضرت رفتن. اما کسانی همچون مالک با حضرت به عنوان اینکه وصی پیامبر هست، امامت دارد، به امامت منصوص از ناحیه خداوند متعال بیعت کردن، شواهدی در کلمات مالک در ارتباط دیده میشه. بعد از اونم به هر حال کسی است که در عصر امیرالمؤمنین یکی از کسانی بوده که معمولا در جنگ ها در جمل جزو فرماندهان بود، در صفین جزو فرماندهان کار کشته بود و حضرت مسئولیت های بزرگی رو بهش میداد و نقش مهمی در پیروزی های حضرت داشت. و بعد از صفین منطقه جزیره یا نصیبین در بخش شمالی عراق جایی بود که باید اونجا امنیت برقرار میشد و حضرت او رو فرستاد به اون منطقه، اما وقتی که آشوبهایی رو و تحرکاتی از ناحیه معاویه و به هر حال مزدوران معاویه در ناحیه مصر مشاهده شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأموریت داد این بار به مالک به اینکه به منطقه مصر بره. و اون عهدنامه مالک که واقعا یک به اصطلاح عهدنامه عجیبی است، یک منشوری است در حقیقت به عنوان منشور حکومتی و موجب افتخار اولا جامعه مسلمانان و بالخصوص شیعه هست که میدانن عزیزان بیننده که سازمان ملل هم سالها قبل از اون مالک منشور حکومت ماندگار یاد کرد، در همین برهه از حضرت صادر شد به مالک حضرت نوشتند و که اونجا اون رو مبنا و اساس عملکرد حکومتیش قرار بده که ای کاش امروز نسب العین به هر حال زمامداران و حاکمان در مناطق مختلف باشه. و اما معاویه وقتی مطلع شد از حرکت مالک به سمت مصر و میدانست شایستگی های مالک رو، توطئه کرد و کسی رو مأمور کرد در یک منطقه به نام قلزم، در اونجا مالک رو با شربت عسلی اون شخص که فرستاده معاویه بود مسموم کرد و همونجا مدفون شد که الان در مصر قبرش زیارتگاه هست و از میکنم که مشخص اینجا در سال شاید حدود 38 هجری باشد، 38 یا 39.
پس یک چهره مخالف بدعت و از شاید تعبد پذیر ولایت پذیر و بر حال متدین به اونچه که در فرامین دینی هست.
بله، و کسی که واقعا وقتی که نگاه میکنیم عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو میبینیم که این گونه افراد با این اوصاف با این معرفت بسیار اندکن.
خیلی ممنون. خب خیلی ممنون تا اینجا استفاده کردیم جناب استاد. برنامه پرسمان تاریخی از نام و عنوانش هم مشخص هست، سوالات تاریخی که شما عزیزان مطرح میکنید، تمام توان و ظرفیت و امکانات برنامه جهت خدمتگذاری به شما عزیزان در نظر گرفته شده و لحاظ شده. میتونید سوالاتی که در فضای تاریخی تاریخ اسلام دارید در این برنامه حالا از راه های ارتباطی که وجود داره مطرح کنید و بزرگواران و به ویژه کارشناس عزیز و بزرگوار در خدمتون باشن. سری با اتاق فرمان میزنیم، بعد هم انشاءالله بر میگردیم و در ادامه برنامه با طرح سوالات شما هرچه بیشتر مسائل و مطالب علمی رو استفاده خواهیم کرد. با برنامه خودتون همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء وشعر أبي طالب يشهد، وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو وخز الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو وخز الأشواق. وأسامتك قريش أذاها، والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. صلاتك بدر يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید. سوالاتی که پیش روی ماست با رویکرد عنایت و توجه به سوالات و اهمیتی که داره از جانب شما در نظر گرفته میشه و مطرح میشه و کاملا برنامه در خدمت شما از این جهت هست. جناب استادی که سوالاتی که مطرح شده و پرسیدن اینه که ابو مسلم خراسانی چه شخصیتی داره، و واقعا هم گاهی انسان در بعضی از خب چهره ها چون امروز هم تقسیم میکنن به سفید و سیاه و خاکستری و یه تعریفی هم براش میکنن، ولی در این حال بعضی چهره ها در یک قالب های مخفی میمونن تا زوایای تاریخی رو افرادی مثل شما نشکافن و باز نکنن، این چهره مکشوف نمیشه. حالا فکر میکنم که شخصیت ابو مسلم هم از نظر تاریخی که این بزرگوار پرسیدن چنین وضعیتی داشته باشه.
بله، پرسش خوبی رو فرمودید. من هم تعمد دارم هر جایی که زمینش پیش میاد این گونه شخصیت ها رو که گاهی افرادی بر اساس شاید عرق ملی‌گرایی و اینها تصور میکنن بعد اینها رو مطرح بکنند، تعمد دارم مطرح کنم تا شاید موجب شناخت بیشتر اونها بشه، بصیرتی در اونها ایجاد بکند. و خب مثلا من برام واقعا قابل هضم نیست، حالا مثلا تیمی ما داشتیم، تیم فوتبالی که بله. تیم ابو مسلم یادمه که من خیلی اهل فوتبال اینا نیستم، اما یادمه که تیم ابو مسلم بعد شد سیاه چامگان و ظاهرا هنوزم باشه. حالا من از همونجا توصیه میکنم که خب این نام وقتی انتخاب میشه برای یک تیم باید دقت بیشتر بشه، چه نام تیمی رو ابو مسلم بگذاریم چه نامش رو سیاه جامگان بگذاریم این هیچ وجهی نداره. یعنی با توجه به آگاهی های تاریخی که ما داریم عرض میکنم، حالا اختیار با برحال کسانیست که متولی امر هستن، نه تعبیر سیاه جامگان با مذاق شیعی و فرهنگ شیعی سازگار، نه ابو مسلم. ابو مسلم کسیه که وقتی که به امام صادق علیه السلام پیکی فرستاد، نامه ای فرستاد و به ظاهر از اون حضرت دعوت کرد که زمام امر رو بعد از بنی امیه در دست بگیره، امام صادق سلام الله علیه در اون گزارش هست که به اون فرستاده ابو مسلم فرمود که بهش بگو ما انت من رجالی ولا زمانو زمانی، نه تو از مردان منی و شیعه منی و نه زمانه زمانه خروج من و تصدی ظاهری امر من، چون شرایط برای حضرت مهیا نبود که به هر حال عهده‌دار امر بشن و افرادی هم به قدر کافی چنان بصیرتی داشته باشن که بتوانن در خدمت حضرت کار رو پیش ببرن. وقتی چنین صراحتی رو از ناحیه معصوم داریم درباره این شخصیت، یک. دوم، اصلا اینو بگذاریم کنار، بیایم به تاریخ نگاه بکنیم و عملکرد ابو مسلم در مسیر روی کار آوردن بنی العباس و سوم جنایاتی که در این مسیر انجام داد، هیچ تردیدی باقی نمیماند برای اینکه خب این شخصیت اصلا ربطی به ما نداره، ربطی به شیعه نداره. و اونهایی هم که بعضا تصور میکنن یک شخصیت ایرانی بوده بر این اساس ممکنه سمتش برن، باز تاریخ خیلی برای ما نسب ایرانی او رو ثابت نمیکنه، یعنی اختلاف درباره نسب او که آیا عرب بوده یا ایرانی بوده. ولذا و از اون طرف هم بحث سیاه جامه و پرچم های سیاه شعار شیعه نبوده، بلکه شعار بنی العباس بود. ابو مسلم کسی بود که از ناحیه سران بنی العباس، حالا این مدار نیاز به تفصیل دارد بخوام وارد این قسمت بشم که بنی العباس سالها قبل از اینکه دولت اموی رو سرنگون بکنند، به خصوص در ناحیه خراسان که زمینه های علقه به اهل بیت در اونجا زیاد بود، سوء استفاده کردن از این زمینه با یک شعار مبهمی که اون شعار این هست الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله، بدون اینکه شخصی رو مشخص بکنن، از اون فضایی که خصوص بعد از حادثه عاشورا و جنایات بنی امیه پدید آمده بود، فضای ضد اموی بود، اینها مطرح کردن الرضا من آل محمد، یعنی ما دنبال یک فرد مطلوب و پسندیده از آل محمد صلی الله علیه و آله هستیم و فرد مشخص نمی کردن. توانستن بر احساسات مردم خراسان سوار بشن و ابو مسلم یکی از دعوت کنندگان بود، یکی از ماموران سران بن العباس بود، سرانی که ابراهیم امام مثلا یکی از اونهاست، برادرش منصور، برادرش صفاح، اینا چند نفر از جمله کسانی بودن که به هر حال ابراهیم امام رهبر بود و ابو مسلم رو به عنوان دعوت، به عنوان کسی که از سران دعوت کنندگان به سمت بنی العباس فرستاد اونجا. در توصیه های ابراهیم امام به ابو مسلم هست که اونجا به زن و گمان افراد رو بکش، یعنی حتی اگر کسی رو گمان کرده که ضدیت با مادرت بکش یک، و دومی که در سرزمین خراسان اگه تونستی هیچ عربی باقی نگذاری این کار رو بکن، یعنی بیشتر میخواستن از این فضای ایرانی مخالف بنی امیه استفاده بکنن، عرب ها رو فکر میکردن که اینه طرفدار بنی امیه و اینها هستن، یعنی یک نگاه این چنین و فرستاد. بعد خب گزارش تاریخی که ابو مسلم رفت و قریب 600 هزار نفر رو کشت، دست ابو مسلم به خون افراد بسیاری آغشته شد و نتیجهش حاکمیت بنی العباس شد و به خودش هم وفا نکردند، یعنی وقتی که بنی العباس روی کار آمدن در سال 132 هجری دوره صفاح، یعنی از 132 تا 136 ابو مسلم خب باز در خراسان اینها بود و بعد از 136 که منصور سر کار آمد، حدود یک سال بعد منصور زنین شد به ابو مسلم، قدرت او رو خطرناک دید برای خودش و جایگاه او رو در میان خراسانیان، و رضا در یک توطئه ای ابو مسلم رو دعوت کرد به عرض میکنم که کاخش در کوفه یا در هاشمیه که نزدیک کوفه بود، و در اونجا ابو مسلم رو به قتل رسوند منصور، و در حال که او التماس میکردم گفت من به هر حال کسی بودم که شما رو به حاکمیت رسوندم و اینها، سرجم شخصیت چنین کسی است و لذا به هر حال ما این همه شخصیت های مثبت مقبول تاریخی داریم، خب جادار و اهل خراسان و رضا جادارد که اگر تیم فوتبالی یا به هر حال مرکزی نهادی چیزی میخواد نام بگذارد به سمت اون گونه شخصیت ها بره به جای شخصیت هایی که تاریخ به هیچ وجه اونها رو تایید نمی‌کنه.
خیلی عالی. خب جناب استاد، بپردازیم به سوالاتی که عزیزان بزرگوار مطرح میکنن، از جمله 0919 و 395 هم شماره آخر این عزیز بزرگوار هست. سوال کردن که آیا این کلام درسته که نفرین و بیزاری جستن پیامبر از شخصیت خالد نبود، بلکه پیامبر از کار و اجتهاد خالد بیزاری جستن؟
تو اون قضیه بله، تو اون قضیه عرض میکنم که اصلا ببینید شخص بدون عملش که بله، معنی نداره که کسی بخواد از او بیزاری بجوید. یک انسان دیگه، انسان در قالب عملش هست که هویت پیدا میکند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله از خالد در جریان بنی جزیمه، اشاره بیننده عزیز به ماجرای بنو جزیمه است. خب ببینید خالد کسی بود که قبل از فتح مکه میاد مدینه و اظهار اسلام میکنه، که حالا وقتی که تحلیل بکنیم گزارش های تاریخی رو، خالد به همراه امرؤاس میاد مدینه قبل از فتح مکه، در سال هفتم حدودا ماها قبل از فتح مکه میاد در مدینه و اظهار اسلام میکند. اما وقتی همون گزارش ها رو نگاه میکنیم میبینیم که خالد بر اساس اعتقاد واقعی به اسلام نیامده. من بینندگان عزیز بالخصوص ارجاع میدم به گزارش های مربوط به مکالمه خالد با امرؤاس وقتی که عازم مدینه هستن. از اون مکالمه کاملا مشخصه دارن بر اساس یک مصالحی سیاسی اجتماعی حرکت میکنن. اینها بو برده بودن به اینکه قدرت آینده، یعنی قدرت محمد صلی الله علیه و آله، و قریش دیگه اون قدرت پیشین رو نخواهد داشت، ولذا پیشا پیش گفتم بریم و وصل به این قدرت بشیم. باز تأکید میکنم هم مکالمه ای که خالد داره با امرؤاس و امرؤاس رو حرکت میده به سمت مدینه، اونو ملاحظه کن از اون کاملا مشخصه. این یک نکته. اما به هر حال میاد و اسلام میاره به عنوان یک ظاهر الاسلامی، پیامبر اکرم او رو میپذیره و همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست تا میاد فتح مکه. چون یک شخصیت نظامی بوده پیامبر اکرم، مسئولیت های نظامی بعضن بهش میداد. پیامبرم بنا نیست که بر اساس ماهیت و علم ماهیت واقعی علم غیبش عمل بکنه. یک فردی اومده مسلمان شده، پیامبر اکرم میبینه که از این جهت ممکنه که صلاحیتی داشته باشد. در فتح مکه یکی از لغزش‌های او بروز کرد، در حال که پیامبر دستور داده بود که درگیری نشه. در همون منطقه‌ای که مالک خالد داشت وارد می‌شد درگیری انجام گرفت. حالا برفرض اون بتونیم توجیه بکنیم که از ناحیه قریش و اهل مکه مشرکان تعرض شد، این خواست دفاع بکنه. بعد از فتح مکه پیامبر اکرم او رو برای گسترش اسلام و دعوت به اسلام و تثبیت اسلام به نحوی به نزد قبیله بنو جزیمه فرستاد، که از قبائلیش که حالا شاید تا حدی نزدیک به مکه باشه، نه خیلی. اما جنایتی که در میان بنو جزیمه بر اساس کینه از دوره جاهلیت، چون عموشو کشته بودن در دوره جاهلیت، لذا فاکه ابن مغیره ظاهر نام عموش بوده، این بر اساس اون کینه شمشیر کشید و مردان بیگناهی رو از اون قبیله کشت. و پیامبر اکرم وقتی مطلع شد فرمود اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدای من بیزاری میجویم در پیشگاه تو از اون چه که خالد انجام داده. الان موقعیتی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله بخواد بیاد سراغ خود خالد. حتی بعضی میگن که چرا پیامبر اکرم نسبت به خالد مجازات سخت انجام نداد، که اون بحث دیگه است که بعد در جای خودش تحلیل بشه جوابهای دادن نسبت به اون مسئله. اما همین مقدار که پیامبر اکرم از این کار اظهار بیزاری کرد که در تاریخ بماند. و خب خالد طبعا باید بعدن تکرار نمی کرد، پیامبر اکرم از رفتارش بیزاری جسته، در تاریخ باید رفتار خالد دوباره تکرار نمی شد اگر شخصیت مثبتش یک حال خطای ازش سر زده، در حالی که در زمان ابوبکر به مراتب بدتر عمل کرد. در زمان ابوبکر همین خالد بود که در ماجرای بنو یربوع مالک ابن نویره، این شخصیت مظلوم مسلمان، او رو از روی کینه و صرفا از باب اینکه مخالف سیاسی ابوبکر و جانب اهل بیت رو داره کشت. شبانه با همسر او ازدواج کرد، یعنی رابطه نامشروع برقرار کرد، به عنوان ولیمه این عروسی دیجهای رو بار گذاشتن، سرهای این کشتگان رو پایی اون دیجها قرار داد. گزارش هایست که حالا از زان بیننده بخوان تفسیرش رو از متون اهل سنت ببینن، بهترین منبعی که حالا میتونم دم دست معرفی کنم همین کتاب القدیر مرحوم علامه امینی، در اون جلدای فکر کنم 6 و 7 اینها باشه که مربوطه به دوره ابوبکره، از اون بیننده به القدیر مراجعه کنم. مرحوم علامه امینی خیلی مفصل داده سخن میده در اونجا، در
آدرس میده
ارتباط، بله آدرسای مفصل از متون اهل سنت و متون تاریخی رو با این میده و این جنایتی که زمان ابوبکر و خیلی وقتا به هر حال مقارنه میشه بین اون برخورد پیامبر اکرم با خالد و رفتارش که اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، بعد پیامبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اموالی فرستاد سراغ بنو جزیمی که حضرت جبران کرد، خونبها پرداخت کرد، خسارات رو داد و تا اون حدی که بعد پرسید آیا چیزی باقی مانده، گفتن نه. حضرت یه مقدار احتیاطاً ان رسول الله فرمود که این اموالم باشه پیشتون. برگشت پیامبر که خیلی خوشحال شد از رفتار امیرالمؤمنین و مقایسه بکنیم با اونچه که تاریخ گزارش کرده از واکنش خلیفه اول نسبت به جنایت خالد در بنو یربوع، که وقتی که وارد شد بر ابوبکر در حالی که صحابی انتظار داشتن که ابوبکر او رو مجازات بکنه یا حداقل اظهار تبری بکنه مثل پیامبر نسبت به کارش، اما وقتی که خالد از نزد ابوبکر خارج شد شروع کرد به نحوی متلک پرانی نسبت به صحابه و این که برحال فهمیدن که ابوبکر ازش گذشته، از ابوبکر پرسیدن که چرا برخورد با خالد نکردی، این جمله تاریخی معروفش رو گفت که ان خالدن تعول فاخطأ، خالد یک اجتهادی کرده و خطا کرده، در اجتهادش که نمیدونیم بگریم یا بخندیم بر این جمله که اجتهاد مقابل نس اجتهاد، چه اجتهادی در قتل یک مظلوم در زنای با همسر او و همسال این بحث
درست. بینندهی بزرگوار سوال کردن که در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح می‌کنند که پیامبر هرگز به امامت علی علیه السلام اشاره نکرد، بلکه پیامبر می‌خواست در بیماری آخر اسم ابوبکر رو برای جانشینی بنویسه، نظر شما در این مورد چیه؟
اینجا کافیست که همه ما مراجعه بکنیم به عرض میکنم که تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله از دوره مکه تا زمان رحلتشون که موارد مکرری که رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره به امامت امیرالمؤمنین کرده و هم بیننده عزیز خوبه که سری بزنن به تاریخ طبری، تاریخ طبری که از مشهورترین کتب تاریخی برادران اهل سنت هست، از کتب اقدم هست، قرن 3 و 4 طبری، وفاتش سال 310 هجری، در تاریخ طبری در جریان یوم الانذار در مکه که بر اساس مشهور در سالهای آغازین بعثت پیامبر اکرم جریان یوم الدار یوم الانذار رخ داد، یکی از منابع تاریخ طبری است، در متون حدیثی هم مفصل نقل شده چه شیعه چه سنی جریان یوم الانذار رو دنبال بکنن که پیامبر اکرم اون مجلس میهمانی رو که ترتیب داد، تعبیری که داشتن بعد از اینکه امیرالمؤمنین برخواستن پیامبر فرمود ایکم یعاذرنی فی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، چه کسی منو معاذرت و معاونت و یاری میکنه در مسیر رسالت، که امیرالمؤمنین برخواست و پیامبر اکرم اشاره به امیرالمؤمنین کردن فرمودن انها و اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، اینو که ما شیعه فقط نقل نکردیم، آدرس از منابع اهل سنت فراوان میشه داد. خب تعبیر وصیی یعنی چه؟ خلیفتی یعنی چه؟ اخی وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، سخن او رو بشنوید ازش اطاعت کنید. این حالا تو مکه است، هنوز تو سالهای آغازین بعثت، سال 3 بعثت بعضی میگن و همین حدودا، و بعد از اونم که موارد متعددی رسول خدا صلی الله علیه و آله به بحث جانشینی و امامت امیرالمؤمنین اشاره کرده و یک نسم نس قابل قبول مدعا و از آن مدعیاتی ساختن در مقابل این گونه نصوص معتبر تاریخی که اونها قابل اعتنا نیست، اما یک نس معتبر نداریم درباره اینکه پیامبر اکرم وصیت به ابوبکر کرده باشه و هرچکس پیامبر وصیت به ثقلین کرده، علی رو به عنوان در حدیث معروف منزلت که فراوان در متون اهل سنت آمده در جریان سال 9 در جریان حرکت حضرت به سمت تبوک که امیرالمؤمنین ماند در مدینه، منافقین حرفای زدن که علی رو لایق ندیده با خودش بره، پیامبر فرمود که اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا یکون به اصطلاح نبی بعدی. راضی نیستی که منزلت تو نسبت من منزله هارون نسبت به موسی باشه. نصوص صریح اینچنین، خب عزیزان بیننده مراجعه به قرآن بکنن، منزلت هایی که هارون نسبت به موسی داره در قرآن ببینن که یکیش منزلت خلافت هست، منزلت اخوت هست، منزلت وزارت هست و امثال اینها. همه اینها رو طبق اون حدیث از میکنم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت، الا اینکه لا نبی بعدی، یعنی منزلت نبوت که هارون داشت طبعا امیرالمؤمنین نداشت. و خب طبیعتا یک حرف باطل و نادرستی است که ادعا بشه در یوم الخمیس پیامبر اکرم چنان نیتی داشت.
بله، یکی از سوالاتی که باز رسیده اینه که از قوم هم هست، آیا پیامبر فقط با خلیفه اول و دوم مشورت میکرد؟
نه، اینکه عرض میکنم مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مشورت کرده اند موارد مشخصی. مثلا یکی از جاهایی که تعبیر تصریح شده جریان بدر، در بدر وقتی که امر بنا شد که چون کاروان ابو سفیان کاروان تجاری از دست مسلمانان در رفته بود و سپاه مکه داشت به سمت مسلمان ها می آمد، پیامبر اکرم خواستن استمزاج بکنن از اینکه چقدر آماده هستن اون 313 نفر، جای منزل کردن و پرسیدن فرمودن اشیروا علی ایها الناس، به من مشورت بدید. اونجا دارد که ابوبکر بلند شد و آیه یأس خوند و گفت که نمیتونیم حریف این قریش بشیم، یا رسول الله انها قریش و خیلاءها فما ذلت منذ عزت و ما آمدت منذ کفرت، که پیامبر خب چهره در هم کشید. و بعد خلیفه دوم برخواست شبیه سخن ابوبکر رو، باز پیامبر اکرم ناراحت شد. بعدش مقداد بلند شد سخنان حماسی گفت یا رسول الله حرکت کنید، ما به دنبال شما میاییم، قسم به خدا اگر وارد این خارستان بشید ما همراه شما میاییم، ما مثل قوم موسی نیستیم که موسی گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، که گفتن ای موسی تو و خدات برید جنگ کنید، ما اینجا نشستیم، پیروز که شدید ما بیاییم از نتیجه بهره میبریم، بلکه به شما میگیم یا رسول الله شما حرکت کنید ما همراه شما میایم و قتال میکنیم. بعد سعد ابن معاذ از انصار برخواست همین جملات رو گفت و پیامبر اکرم بعد از این جملات حماسی فرمود که من گویا محل قتل مشرکان و بزرگان قریش رو میبینم. خب اینجا جایی است که نام ابوبکر و عمر خلیفه اول و دوم به صورت خاص برده شده که اینها مشورت دادن، نه اینکه طرف مشورت پیامبر بودن، اون مشورت اینجنین. موارد دیگر نداریم که پیامبر اکرم به طور خاص از اینها مشورت گرفته باشد، بلکه در احد به صورت عام از مسلمان ها مشورت خواست، در خندق به همین ترتیب، در موارد دیگر که یاد شده. من که به هر حال فعل جمله سر و کاری با نصوص تاریخی دارم، یادم نمیاد موردی که پیامبر به طور خاص از اینها مشورت خواسته باشه، اما به صورت عام در میان مسلمان ها بعضا نظر میدادن.
بله، یه بحثی رو که جز
میخوام من حالا یه توضیح تکمیلی اینجا عرض بکنم، نکته ظریفی رو بعضی از محققین مطرح کردن، نکته جالبی است که در این مواردی که رسول خدا صلی الله علیه و آله مشورت خواسته، بعضا اینها پا شدن مشورت دادن، اونم این چنین، اما در هیچ جا نداریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخنی گفته باشه. گویا امیرالمؤمنین عملا عرض میکنم که خواسته به پیامبر اکرم عرض بکند که اون چه که نظر من هست عین اون چیزی که نظر شماست و هیچ سخن حضرت نفرموده، و علاوه اون عینیت نفس امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم در اینجا خیلی آشکاره که حضرت اصلا سخنی نگفته است که اون سخن حالا بوی عرض میکنم مخالفت داشته باشد، یا اینکه حتی سخنی باشد که بگه که من نظرم اینه حالا شما هرچی، بلکه سکوت محض، یعنی اون نظر من عیناً همون چیزیست که شما میفرمایید.
و عکس این بعضی از افرادی که حالا گاهی در قالب مشورت اظهار نظر بیانات تند و خشنی رو تاریخ حکایت میکنه که در محضر پیامبر اصلا جا نداشته.
بله اشاره فرمود حالا دیگه مشخص
بعد انشالله میشه صحبتهایی داشته باشید. یه بحثی رو داشتید در مورد استاد، جز سوالاتم بود، مدعیان دروغین که در عصر غیبت صغرا یک اشاراتی داشتید، ولی بس تکمیل نشد. چون به هر حال وقتی مدعی دروغین هست، مثل کپی که میگن گاهی میبرن برابر عصر میکنن، حکایت از یک واقعیت حقیقی داره، عینی داره، که اون واقعیت خیلی اهمیت داره. ولی خب به هر حال بر اساس هرچی که اون واقعیت مهمتر باشه سعی میکنن کپی برداری های بیشتری بشه. در غیبت صغرا هم این اتفاق در مدعیان دروغین میفته.
بله، عرض میکنم ظاهرتون بحثایی که در چند جلسه قبل داشتیم درباره بحث نیابت به مناسبت هفته قبل از نیمه شعبان که عرض کردم، در نیمه شعبان وفات نایب چهارم رخ داد و در حقیقت غیبت کبرا شروع شد، و بعدش هم اشاره هفته قبل فکر کنم کردیم درباره وفات نایب سوم در 18 شعبان.
خب از این وقت اونم صغراسی دو سه دقیقه بیشتر. بله،
عرض میکنم که اینها خب نواب راستین و خاص امام عصر سلام الله علیه بودن. همونطور که اشاره فرمودید، در مقابل هر حقی باطلی هست، مقابل هر حقیقتی مجازی هست و کذبی هست. کسانی متاسفانه در دوره غیبت صغرا به دروغ مدعی نیابت شدند. اسامی اینها موجوده، من باز ارجاع میدم عزیزان بیننده اگر خواستن با تفصیل بیشتر ملاحظه فرمان کتاب خود این حقیر که در برنامه قبل معرفی شد با عنوان سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام، در جلد دوم در فصل آخر این کتاب حدود شاید قریب به 10-15 نفر از کسانی که مدعی دروغین بابیت بودن، چه در دوره غیبت صغرا چه قبل از غیبت صغرا، منتها در دوره غیبت صغرا از کسانی نام برده شده، مثل عرض میکنم که ابو محمد شریعی مثلا، یکی از کسانی که به دروغ مدعی بود. یا از حالا این جالب این رو بکنم، گاهی این مدعیان دروغین از وابستگان به نواب خاص بودن. مثلا شخصی رو داریم با نام ابوبکر بغدادی، خیلی عجیب هم نام، همین ابوبکر بغدادی امروزی علیه ما علیهم هست. ابوبکر بغدادی پسر برادر نایب اوله، عرض میکنم که عرض میخوام نایب دوم، شخصیست به نام ابوبکر ابن احمد ابن عثمان عمری که نایب دوم محمد ابن عثمان عمری است. این شخص به دروغ در زمان نایب دوم مدعی نیابت شد و نزد شیعه هم رسوا شد. یه پیروی داشت به نام ابو دولف که ابو دولف هم بعدن مجنون شد، با عنوان ابو دولف مجنون ازش یاد شده. و عرض میکنم که حتی در دوره غیبت صغرا بجز کسان دیگه مثل اسحاق احمر، مثل باقتانی که معارضان نایب دوم بودن، یا بلالی باز به همین ترتیب، بجز اینها یا مثلا احمد ابن هلال کرخی عبرتایی که یه زمان یکی از وجوه شیعه بود اما بعد متاسفانه منحرف شد، به دروغ مدعی نیابت شد در دوره نایب دوم و توقیع در لعن و از ناحیه امام عصر صادر شد، عرض میکنم که بجز اینها از کسی به نام حسین ابن منصور حلاج نام برده شده. بله، که درباره این حالا شاید نیاز باشه یه وقتی توضیح بیشتر داده بشه. بله، بنابر گزارش مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه، این حسین ابن منصور حلاج با من یکی از مدعیان بابیت در این دوره یاد شده.
حالا به نظر میرسه که این سوال به تعبیر امروزی ها فایلش بازه و قابل تعمیم و گسترش و تبیین هرچه بیشتر هست، که انشالله ما در فرصت‌های بهتری و در یه شرایطی که وقت اقتضا بکنه از محضرتون بپرسیم و انشالله توضیحات بیشتری رو عنایت بفرمایید. بسیار ممنون جناب استاد، با صبر و حوصله و تعمق و دقت‌های خیلی خاصی که دارید واقعا بهره میبریم، استفاده میکنیم. من خودم عرض میکنم به نوبه خودم و این برنامه، وقتی که پای این برنامه حاضر میشم احساس میکنم که گاهی فاقد دانشی هستیم که وقتی از برنامه بیرون میاییم واجد اون دانش میشیم و تشکر بکنیم و قطعا برای بینندگان عزیز هم مفید هست. به لطف خدا. بله، و ممنون از همراهی شما بزرگواران. سوالات خیلی خوبی که مطرح میکنید، توجه دارید، عنایت دارید به مباحث این برنامه و مباحث تاریخی، و همه اینها به رشد و بالندگی و به هر حال تعالی و ترقی برنامه کمک میکنه و سطح اون رو در حد آکادمیک، برنامه های دقیق علمی و روشنگرانه بالا میبره. و این مرهون به هر حال بزرگواری شما بینندگان عزیز و بزرگوار هست. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار سرور بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری و دستندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که توفیق خدمت شما و زیارت شما حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.